بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب حسن ظن بالله، یکی از ابواب مهم اخلاقی که جزو مسائل، همونطور که بحث خوف و رجا هم دقت کردید، مربوط به حالات درونی انسان هست اولا، بعد ظهور بیرونی داره و ثمره عملی داره. گفتیم خوف و رجا ثمره عملی بیرونی داره دیگه، باید فرار از یک چیزهایی بیاره و حرکت به سمت چیزهای دیگری به لحاظ عملی، و الا خوف و رجا کاذب خواهد بود. ولی مسئله سر این هست که ریشه اصالت خوف و رجا و حسن ظن، این ستا اصالتش به درون انسانه، این حالات درونیه، باید در درون انسان شکل بگیره. لذا عرض کردم جا داره 30-40 جلسه، 50 جلسه، 20 جلسه در مورد اینها بحث بشه، چون همونطوری که شما ماهیچه بدنتو میخوای تقویت بکنی، باید تمرین کنی، کار کنی، در طول یک زمانی کم کم بار یک دفعه نمیتونی روش سوار بکنی، کم کم باید این بدن رو نرمش بدی و ورزش بدی تا این آمادگی پیدا کنه، به قولی به معنای بدن ریاضت بکشه تا تحمل یک سری بارهای سنگین‌تر رو بتونه بکنه و پیشرفت کنه و ورزیده‌تر بشه. روح انسان هم همینطوره. ما نمیتونیم بیام بگیم خب من یک دور کتاب توحید خوندم دیگه توحیدم درست شد، اینطور نیست. باید هی دور بشه، هی فکر بشه، هی کار بشه. دقیقاً روح هم همینطور نیاز به تمرین و تکرار داره. حتی من شنیدم از اساتید دیگه مثلا چندین دور بحث مباحث توحیدی رو درس داده بودن، قوی ها، درس های قوی در سطوح بالا، میگفتن هنوز خودمون نیاز داریم، خود استاد میگه هنوز نیاز داریم در بعضی مباحث دو مرتبه مراجعه کنیم، دو مرتبه فکر کنیم، کار کنیم، ادله رو بررسی کنیم. این به خاطر همینه که تا این مسائل نظری و فکری و اعتقادی در درون انسان جا بیفته، این درون انسان هی باید کار کنه، پیشرفت کنه، ورزش کنه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه. در حقیقت کار کردن روی یک مفاهیمی مثل خوف و رجا و حسن ظنی که امروز بهش رسیدیم انشالله بخونیم، اینها نیاز به تمرین و تکرار و فکر داره که برای انسان جا بیفته. طبعا با یک جلسه دو جلسه فقط یک کلیدهایی و یک راهکارهای ابتدایی در ذهن انسان جا میگیره. این حالت حسن ظن خیلی مهمه. حالا در بعضی از روایات میرسیم که در، حالا در کافی نیست ولی در کتب حدیثی دیگه، در بس حسن ظن نکات خیلی عجیب و غریبی هست. یک حال درونی خیلی مهمه. مثلا در روایات اگر اشتباه نکنم داره احسن ظنک، ظن خودت رو نیکو کن، ولو به حجرن، ولو به یک سنگ، به سنگ هم هست حسن ظن داشته باش. چطور؟ فرمود یلقی الله و مطلوبک فیه، خدا مطلوب تو را در همون سنگ هم میتونه بندازه. بعد حضرت فرمود آیا نگاه نمی کنی به حجر الاسود؟ یه سنگه، ولی چقدر منشأ خیرات و برکاته. یا به تعبیری، حالا ممکنه من دارم حدیث رو نقل به معنا میکنم یه خورده جابجا بشه، یا سنگی که به تعبیر قرآن دیگه فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، فزر به عصاکل حجر، آیه قرآن دیگه، عصاتو بزن به سنگ، به همون سنگ بزن، از همون 12 چشم جاری شد و شد یک آیتی برای حضرت موسی. غرض اینکه حسن ظن به خداوند تبارک و تعالی در ارتباط حتی با کوچکترین اشیاء، خیلی این باب عظیمیه. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. خیلی مطلب عظیمی، یعنی واقعا قابل وصف نیست از عظمت. چقدر توحید انسان قوی میشه با این نگاه. حضرت امیر فرمود به اون چیزی که امید نداری امیدوارتر باش از آنچه که امید داری. خب چرا؟ با چه منطقی، با چه قاعده‌ای حضرت اینو فرموده؟ الان قاعده‌شو بیان می‌کنی. چرا به چیزی که امید دارم، من امید دارم الان طبعا به پزشک برم مراجعه کنم بیشتر درمان در من حاصل بشه، شفا پیدا کنم، تا اینکه نرم و مثلا برم یه لیوان شیر بخورم، مثال میزنم. چرا به اون چیزی که امیدوار هستی فرمود ناامیدتر باش؟ اذا نفهمید به این طرف ناامیدتر باشه، اون به اون طرف، چون اون طرف دست خداست. یعنی حسن ظنت به خدا بیشتر از حسن ظنت به خودت باشه. معادلات خدایی رو خیلی مافوق معادلات شخصی و فکری خودت ببین. چون تو بر چه اساسی حسن ظن پیدا کردی و امید پیدا کردی؟ بر اساس معادلات خودت، یافته های خودت. در حالی که اگر نگاه بکنی میبینی خداوند تبارک و تعالی همون خواسته تو رو از هزاران هزار راه دیگر به خیلی راحتتر و بهتر از اون چیزی که مد نظر توه میتونه به تو برسونه. لذا بر حضرت موسی گفتم آیه قرآنش همین دیگه، فضر به عصاکل حجر، به همون سنگ عصا تو بزن. این جایی که اصلا امید نمیره. یا مثلا فرمود حضرت موسی زن و بچهشو گذاشت رفت دنبال چی؟ رفت دنبال آتش. آتش بیاره اینا رو گرم کنه دیگه، در بیابان بود، یا نور بیاره. لعلی چی اقتبس منه به قبسن، آیه قرآن هست، حالا آیش یادم رفت. حضرت فرمود حضرت موسی رفت برای زن و بچهش به قول ما آتش بیاره. لعلی آنست و نارن. آره گفت اینجا شما بمونید، من برم این آتش، اونجا یک نوریه، گویا میبینم این نوری آتش چیز، برم بیارم همین مقدار. ولی چون اهل حسن ظن به خدا بود، حضرت فرمود رفت، امید داشت وحی بشنوه، نه اصلا کاری به وحی نداره، ولی وحی شنید. یعنی آدم معمولی به قول ما رفت، حالا البته حضرت موسی قبل نبوت چون که معمولی نبودن، بالاخره غیر نبی رفت، نبی برگشت، یعنی اونجا اولین وحی رو شنید. بعد حضرت یک مثال دیگه هم زدن، حالا تو همون حدیث من یادم نیست، دو مورد حضرت مثال زدن که به اون چیزی که امیدوار هستی، به اون چیزی که امیدوار نیستی امیدوارتر باش از اون چیزی که امیدواری. یعنی اصلا فکر نکن دنیا بر اساس معادلات ذهنی تو میره جلو، اصلا اینجور نیست. تو معادلات ذهنی یک ابوابی برای خودت میبینی، برای رزقت، برای علمت، برای تقوات، برای دیانتت، برای دنیا، آخرتت، همسرت، بچهت، همه اموری که به تو مربوطه، که به تعبیر کلی روایت میشه گفت امر تو، شأن تو، امور تو، امور تو، اصلح لی شأنی کله، خدایا همه شأن من رو اصلاح کن. شأن من یعنی هر چیزی که یک جوری به من مربوطه، یک طوری با من عمل و عکس العمل داره، هر چی که هست، میخواد او به من بده، میخواد من به او بدم، یعنی القاء بشه از طرف او به من یا از طرف من به او، هر چیزی، هر چی که هست، همه اینا رو اصلاح کن. این مجموعه این امور رو که تو در اطراف خودت داری، طبعا با خیالات خودت و یافته های دینی خودت، حتی یافته های مذهبی خودت، من نمیگم با توهمات، حتی با یافته های قواعد عقلی خودت، قواعد شرعی خودت، اصلا یک نگاه انسان کاملا متشرعی، با این قواعد هم که نگاه میکنی، یک جایی میبینی امید بیشتری وجود دارد برای علم، خدا باز بالاتر. اینجا خدا رو باز بالاتر ببین. اونجایی که اصلا امید نداری، خدا میتونه از همون جاها به تو اون چیزی که مد نظرته و بلکه بالاتر از او را، از جایی که تو اصلا گمان نمی کنی به تو بدهد. لذا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در روایت یک تعبیر خیلی عجیبی داره زیلینای شریفه، فرمود ابالله، خدا ابا کرده است. گفتیم قبلا بارها گفتیم این ابالله یعنی قاعده عالم بر این هست، خدا ابا کرد یعنی نه اینکه غیر این نمیشه، ولی قاعده بر اینه، خدا ابا کرده است از این که رزق مؤمن را قرار دهد مگر از جایی که گمان نمی کند. برای مؤمن اصلا اینطوره، مؤمن اصلا نگاهش به اسباب نگاهی نیست که چون من فکر میکنم رزقم از اینجا میرسه پس از اینجا میرسه، نه، مؤمن فقط انجام وظیفه میکنه، همین، فقط تکلیفشو عمل میکنه. رزق از کجا میخواد به من برسه؟ فرمود به اونجایی که امید نداری امیدوارتر باش، از جایی که اصلا فکر نمیکنی میرسه. تو دست و بالک تو بزن به قول من، به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، تو اون پلاستیکو جلوت پهن کن، حالا اون بار پنبه میخواد بیاد و بعد به تو امانت بذاره و بشه سرمایه برات، تو اونا دست خداست، دست تو نیست، تو فقط وظیفت انجام بده، همین، مثل کسی که داره غرق میشه فقط اعلام کنه من دارم غرق میشم، کار دیگه از دستش بر نمیاد، حالا با هلیکوپتر میخوان بیان ببرنش، یا غریق نجات میخواد بیاد، کشتی میخواد برسه، یا خدا ملکی یا جنی میخواد بفرسته، اونا دیگه به من مربوط نیست که چه اتفاقی میخواد بیفته. این حسن ظن به خدا هم همینطوره. اینها مسائل باطنی درونی اعتقادی فکریه که اگر در انسان شکل بگیره و باطن انسان طوری ریاضت بکشه که بر اینها تربیت بشه، خب اصلا نگاه انسان چقدر تفاوت میکنه و چقدر. پس این باب حسن ظن به الله عرض میکردیم که این از همون باب رجاء، خلاصه حسن ظن زیر مجموعه همون رجاء به خداوند تبارک و تعالی است، امید داشتن به خداست. از هر راهی، یعنی به هر چیزی تو مراجعه کردی، به هر امری، با هر موضوعی تو مرتبط شدی یا احتمال ارتباطت بود، چنان حسن ظن به خدا داشته باش که همون چیز برای تو سبب خیر و برکت بشه. این مطلبی. حالا من تو فاز منبر خودم سعی میکنم، مثلا همیشه سعیم بر اینه، اگرچه که موفق نیستم و اینا، ولی تو ذهنم خیالاتم اینه، همیشه تو توهمم میگم منبر رفتم دو نفر باشه، یک نفر باشه، اصلا کسی نیست، یک فایل صوتی ضبط کردم، میگم خدایا اینقدر بهش تو برکت بده که از جلسه های میلیون میلیونی بیشتر برکت کنه. اون دیگه بقیه‌اش با من نیست، به من دیگه مربوط نیست، ولی میدانم که خدا میتواند از همون جلسات ریز، کوچک، کم جمعیت، ساده، اصلا از دوستی هایی که ایجاد میشه، رفاقت هایی که ایجاد میشه، بچه انسان، همسر انسان، لباس انسان، جوراب انسان، هر چیزی ریزی که اطرافت هست، همون میتونه منشأ بشه برای خیلی خیرات و برکات. میشود ها، من نمیخوام وارد بشم توضیح بدم، گفتم بحث ما به توضیح دادنی اینقدر نیست، ولی فکر بکنید، یه وقتی فکر کنید ببین مثلا همین اتود مداد فشاری که جلسه، این چجوری میتونه سبب برکت بشه. آدم اینا خیالات فقط نباشه، حرف بزنیم بریم، بعدا فکر باید کرد روی اینا. چطور میشین چایی که میخورم مثلا این لیوانش، خود این چای یا این قند سبب خیر بشه، برکت اینطوره دیگه. به چیزی که امید نداری امیدوارتر باش. چرا؟ چون فرمود نبیر رفت برای آتش، وحی شنید. تو آتش کجا وحی بود؟ کجا کسی فکر می‌کنه از یک آتش، از یک درخت کجا فکر می‌کنه صدا شنیده بشه، از یک سنگ 12 چشمه جاری بشه و امثال اینطور. امون حقایقی پشت این عالم ناسوت هست، در ملکوت عالم، در غیب عالم خبرهایی است که اون خبرها، دقت کنید قاعده این باب اینه، اون خبرهای عالم غیب اگه می‌خوای به تو برسه و تو مرتبط با اون مبادی نورانی عالم بشی، اون آهن رو باش، اون قوه جاذبهش در وجود تو حسن ظن به خداست. حساب تو با خدا واقعا قلبتو صاف کنی. این کار سختیه ها. غل و غش های قلبی رو بیرون کن. اینا ریاضت های باطنیه. سیر و سلوک های به تعبیری طریقتیه. حالا من نمیخوام، از بعضی گفتن شریعت و طریقت و حقیقت، گفتن اینا اصطلاحات صوفیه است. اصطلاح صوفیه نیست، اصطلاح روایاته. دقیقاً در روایت همین سه مرحله رو داریم. شریعت، طریقت، حقیقت. این شریعت و طریقت و حقیقت یه تفاوتایی با هم داره. بعضی چیزها طریقتیه، بعضی چیزها شریعتیه. شریعت همین ظواهر دینه، دستوری که داره انجام بده، لازم هم هست، همیشه هم هست. طریقت یک حالتای باطنی تر داره. حقیقت باز اون زیربناهای طریقته. حقیقت هست دیگه، که کمیل از امیرالمومنین سوال کرد مل حقیقه، حقیقت چیست؟ حقیقت چیست؟ حضرت فرمود که تو چه توقعی داری که من دست حقیقت برای تو بگم؟ مثلا بعد گفت آقا مثل شما کریمی مثلا منو ناامید میکنی، منو رد میکنی. ببین بازم حسن ظن داشت. او مثلوکه یو خیب و سائلن، آیا مثل تو یک سائلی مثل منو رد میکنه؟ اولست تو صاحب سرک، آیا من صاحب سرت نیستم در این حد که به من بگی حقیقت چیه؟ بعد حضرت براش توضیح دادن حقیقت چیه در 5 یا 6 مرحله. حدیث عجیبیست، سند آنچنانی نداره ها، ولی متن فوق‌العاده، فوق اعجازیه. سندی که بگی آقا این از اون، اون از اون، تا امیرالمومنین اینطور نداره. اصلا شاید از قرن 6 و 7 به بعد کلا این حدیث پیدا شده، قبلش نیست، یعنی در آثاری که دست ما هست نیست. بله همین حدیث کمیل معروف به حدیث حقیقت، سرچ کنی تو گوگل میاره. مل حقیقه، حقیقت چیست؟ حضرت فرمود که یه تعبیری بهش، حضرت فرمود که انگار جوابتو نمیدم، فرمود که تو در حدش نیستی. یه تعبیری، حالا اگه سرچ کنید الان پیدا کنید بیارین. بعد گفت آیا مثل شما منو محروم میکنه؟ بعد حضرت فرمود نه، تو صاحب سر من هستی، ولی یرشه علیکه ما یتفه منی، یک چیزهایی از من سرریز میکنی، یه ترشحاتش به تو میریزه. بازم حقیقت، حقیقت تو حضرت بیان نکن. اون سرریزها تعابیر عجیبیه، اینا سرریزهاست، یعنی یک تشعشعاتی، ذراتی از حقیقت رو بهت میگم. چیه جمله اولش؟ کشف و صبح، کشف و صبحات الجلال من غیر اشاره، قال زدنی، زدنی بیانه، محو الموهوم و سهو المعلوم، قال زدنی. خب این خیلی توضیح داره دیگه، حالتا آره، کلمات عجیب خاصی داره و خیلی توضیحات عجیبی داره، توضیحات زیبایی داره این حدیث. حالا سندی نداره، ولی تو کتب صوفیه آمده، درسته. ریشش اونجاست. البته ما نمیدونیم صوفی از کجا نقل کردن، اینم هست، نمیخوام وارد این مباحث بشم، بحث ما اینها نیست. غرض این که این اینطور آدم با حسن زن سراغ امام رضا بره، با حسن زن آقا من بد، من گناهکار، من خبیث، من عوضی، من همه چیم در درب و داغون واقعا هم هست، ولی در این حال کجا آمدن؟ در این حال دستم پیش کی دراز کردن؟ در این حال شما نمیتونی اصلاحم کنی؟ من نمیتونم خودم اصلاح کنم، شما نمیتونی کار من اصلاح کنی؟ شما که میتونی. این حسن زن یکی از اون قوه های جاذبه خیلی قویه برای انوار عالم غیب و عالم ملکوته. این باب خیلی مهمیه و مربوط به رجا هم هست. حالا فقط یک نکته رو باید اینجا توجه کرد، هم رجا هم حسن زن یک نکته قطعی درش هست که باید توجه کنیم. چیزی بر خدا حتم نمی شود، چیزی بر خدا واجب نمی شود، هیچ چیزی. من این گناهو کردم، من اون همه مثلا بدی انجام دادم، پس باید دیگه جهنمی بشم؟ نه، بایدی وجود نداره. لذا باب حسن زن باز میشه. من این همه خوبی کردم، این همه کار خیر کردم، این همه ریاضت کشیدم، پس باید بهشتی بشم؟ نه، اینجا باید وجود نداره، باب خوف بازه. درست شد؟ ولی حالا چون این خیلی مهمه، حالا از اینا رد میشیم دیگه، باب حتم بر خدا بسته است، کسی نمیتونه چیزی رو بر خدا حتم کند. ولی حالا این نکته اینجاست که نفس انسان وحدانی و توجهه، یعنی من در حینی که دارم به جهنم و به گناهان خودم فکر میکنم، در همون حین نمیتوانم به خیرات و خوبی ها و امید به خدا فکر کنم. لذا خوف و رجا بروبیا داره. یه وقتی در انسان حالت خوف غلبه داره، هی آثار خوف در انسان، گریه، زاری. یه وقتی رجا باز در نفس انسان چی داره؟ وقتی خوف هست رجا هم هست، ولی رجا مخفیه، ولی هست، همون 50% 50% هست. وقتی رجا باز میاد بالفعل میشه در انسان، خوف هست، چیزی رو حتم بر خدا نمی کنیم، ولی رجا اگه تقویت بشه در انسان تبدیل میشه به حسن زن. یعنی میگم آقا به فکر من چیزی رو بر تو حتم نمی کنم، ولی تو فکر خودم بستم که تو منو میبری بهشت. این میشه حسن زن. بر تو هیچ حتم نیست، میخوای منو ببری جهنم، ببر، ببری هم عدل، حقمه، ولی من باورم نمیشه تو منو ببری. این در انسان جا بگیره، گفتار نباشه ها، لغلغه زبان نباشه، حال درونیه. اگه کسی حال درونیش این باشه، حالا یک چیزی بگم تجری بر معاصی نشه، ولی اینو باید بگه حسن زن جا بیفته چی هست، تو روایات هم هست، کسی نگاهش این باشه، در باطنش جا بیفته که من باورم نمیشه این خدا با همه گناهانی که من کردم منو ببر جهنم، باورم نمیشه، انقدر رحیمه. هستن بعضی ها اینطورن، حال همچه حالی دارن واقعا، و به همین فضا میره گناه میکنه. یعنی اگه گناه میکنه عمدی و راحت میگیره، همیشه پیش زمینه ذهنش اینه که خدا به این گناه من اصلا کاری نمیگیره، خدا واقعا حالها ادا نیست، بهانه گناه کردن نیست. دقت کنید، دو فضایه، یه وقتی کسی بهانه درست میکنه برای که گناه کنه، این نه، این معانده، اما یه کسی نه، بهانش حسن زن نیست، اینقدر حسن زن داره که به گناه میفته، اینقدر خیالش راحته، مطمئنه. مثل دقیقا فرض کنیم مثل بچه با پدر و مادر، توی سنینی بچه کاملا متوجه میشه، کاملا، شاید مثل سن 11 12 10 اینا دیگه بچه قشنگ متوجه میشه، میگه میدونم این کار میکنم، بابا میبخشه، از آخرش میبخشه، من از خونه بیرون نمیندازه، مثلا آره بالاخره هرچی باشه بابامه، مثلا من اگه چی نمیم، لذا همین باعث میشه شرارت میکنه فلان. کسی که واقعا حالش به این باشه که بالاخره خدا منو خواهد بخشید، البته جهل، این از جهل کسی به این واسطه بره گناه کنه، ولی بالاخره این هم یک درجه ایه، میره گناه، این از آخر همین حسن زنه دستشو میگیره. تو روایات داره که همین حالت اینقدر عظیمه این حسن زن، فرد رو میبرن سمت جهنم، فقط بر میگرده یه لحظه عقب نگاه میکنه، داره مشرف به آتش دوزخ ها، تو روایات داره، بر میگرده میگه من فکر نمیکردم که تو واقعا منو ببری جهنم. خدا میگه نگهش دارید، بعد خداوند میفرماد که دروغ میگی، که باورت نمیشد که واقعا چه این حسن زنی به من داشتی اینقدر گناه نمیکردی، اگه اینقدر منو دوست داشتی اینقدر گناه نمیکردی. ولی تو روایت اینه عجیز و کذبه، همین دروغشو قبول کنین ازش، ببرینش بهش. یعنی حتی کسی که حسن زن درش هست به خدا، ولی انقدر دیگه ضعیف شده، اون همه گناه ها آمده روشو گرفته که تا دم جهنم رفته، همون ذره‌ای که مونده درش، همون ذره همون اثر میکنه. اینا در روایت هم زیاد داریم، یک حدیث و دو حدیث و پنج حدیث نیست. حتی بیعقل کسی که با شنیدن این روایت سراغ گناه بره، واقعا بیعقلیه که کسی اینقدر نفهم باشه که از شنیدن چنین روایتی به جای که عاشق خدا بشه و علاقمند به این رحمت واسعه الهی بشه و بره بیشتر استفاده بکنه، بره به سمت گناه، یعنی به اون طرف. ولی روایتی که داریم فردی میره در جهنم 400 سال هست، 300 هزار سال هست، بیشتر بیشتر، کمتر کمتر، تو جهنم هست، بالاخره یک چی نجات پیدا میکنه میاد بیرون. چطور نجات پیدا میکنه؟ تو روایت چطوره؟ بالاخره اونجا میگه خدایا تو که مثلا صدای منو میشنوی دلت رحم نمیاد، یه جمله ای به خدا میگه، خدا میگه حالا این جملت باعث شد برو بهشت. یعنی یک چیزهایی در باطنش یک نورهایی باقی میمونه انسان، خیلی مهمه. اون نورها هم اثر خودشو داره. حالا حسن زن هم خیلی دیگه توضیح دادم، نباید انقدر طول میکشید. حسن زن از اون ابواب عجیبه که یعنی آثارش تا روز قیامت، بلکه تا خود جهنم هم هست. این که امیرالمومنین فرمود شأن حضرت که عجل از این حرفاست، ولی این که حضرت در دعای کمیل فرمود اگر مرا در آتش جهنمم قرار بدی، بین دشمنانتم قرار بدی، اونجا هم من صدا میزنم که دوستت دارم، اونجا هم من فریاد میزنم که تو فلان، خدای من باورم نمیشه تو میخوای منو با دشمنت یک جا جمع کنی. اینا همه همین مسائل حسن زنه. این حالی باید در درون انسان ایجاد بشه، به لغلغه زبان و به گفتار نیست، ولی انسان اگه خیلی فکر بکنه به این موضوع، حاله و دقیقاً توسل بکنه از خود خداوند بخواد این حسن زن درش ایجاد بشه، یک مطلب خیلی عظیم و یک چجوری عرض کنم، یک حرکت جهشی در بندگی انجام داده کسی. این از اون ابواب زیربناییه. یه وقت شما نماز و نافله و اینا تا کم کم روش کنی، یه وقت یک نوری در باطنت روشن میشه، دفعه 10 سال جلو میفتی، 100 سال جلو میفتی. اینطور حسن زن از اون مسائل. حدیث اول از امام باقر علیه السلام، قبلا هم این حدیث رو خوندیم، یا همین تعابیر دقیقا بود یا شبیهش بود در ابواب قبلی. از امام باقر علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خداوند فرموده است که لا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها للثوابی، اون اعمالی که اهل عمل کارهای خیری که انجام میدن برای اینکه به ثواب من برسن، به اونها بگو که اینها اتکا و اطمینان به اعمال خودشون پیدا نکنن. چرا که این جمله مربوط به باب بعده، باب بعد انشالله توضیح خواهیم داد، چرا که همه اون عمل کنندگان و عباد و زهاد و متقین و اینها لوجتهدوا، همه تلاششون رو بکنن، و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی، همه عمرشون رو در عبادت من خودشون رو به سختی و تعب بندازن، این همه عبادت بکنن، کانو مقصرین، همشون مقصرن، نمیتونن حق بندگی من. این نشه باب بعد هست، باب بعد توضیح خواهیم داد که چطور هست که هر چه انسان عبادت بکند بازم مقصره، اینا مقصره. حالا بازم توضیح جدا، چون یک باب جدا داره میدیم. غیر بالغین فی عبادت امکنها عبادتی، یک وجهش تو خود حدیث آمده، اینها نمیرسن با عباداتشون به کنه عبادت من، به کنه عبادت من نسبت به اون چیزایی که از کرامت من و نعمتهای بهشتی من میتونن طلب کنن. در مقابل این عبادت ها قراره به چه چیزی برسید؟ هر کار بکنی مقصری، چون نسبت به اون چیزی که میخوای. مثل که شما مثلا فرض کن خونه مثلا یه برج 30 طبقه میخوای، در عوضش مثلا بگی من نیم ساعت برات مثلا یه کاری انجام میدم، نیم ساعت مثلا برای کار ساده ای میام خونه تو جارو میزنم، تو یک برج 20 طبقه به من بده. این اصلا در مقابلون هر کاری بکنی مقصری، نسبت به اون کسی که این کرامت رو بهت بکنه ها، یعنی بگه باشه شما همین 20 دقیقه جارو، بعد تازه 20 دقیقه هم جارو نزنی، 5 دقیقه جارو بزنی، بعد اون 15 دقیقه دیگر هم 4 تا فوش به اون طرف هم بدی، بعد و بیرا هم بهش بگی، ولی بازم اون خونه رو بهت بده، چجوری تو حالت چیه؟ تو مقصری دیگه، هر کار کنی تو مقصری. پس نگو بعد شاخشونه جلوش نگیش که من 10 دقیقه خونه تو رو جارو زدم. اولا 10 دقیقه قرار نبود، نیم ساعت قرار بود، بعدم شما مابقی کارو همه رو بعد و بیرا به من گفتی، وقت گذروندی، علافی کردی، فلان کردی، چیکار کردی، بعدم من اینو بهت دادم پاداش تو، تو دیگه الان مدعی نباش که تو در عوض اون 10 دقیقه کاری که من برات کردم باید این برج رو به من میدادی. اصلا خیلی بی منطقه. لذا فرموده که هر چی هم عبادت بکنن در مقابل اون کرامات من و نعمتهای بهشتی من و درجات رفیعی که در جوار خودم به اونها میدهم که بزرگترین نعمتهای بهش هم جواری با خداوند هست و لقاء صورت پروردگار هست و اینها، اینا مقصرن. 50 سال 60 سال حالا هر کار کردی چیزی نیست که، ولیکن تازه در دنیا اگر کار خوبم کردی کلی منفعت بردی، چه فوایدی برای بدنت داشته، چه فوایدی برای زندگی اجتماعیت داشته، تو رو امین جلوه داده پیش مردم، مورد احترام مردم قرار داده، عاقل هستی. اگه کسی به شریعت پیغمبر عمل کنه خود به خود عاقل، خود به خود مورد امانته، امینه، یعنی خود زندگی دنیاییت هم اصلاح شده، تازه اینها هم بوده. پس چیکار کنیم؟ ولکن به رحمتی فلیثقو، اون چی که میخوان بهش امید ببرزن و تکیه بکنن و خیالشون راحت باشه، به رحمت من باشه. میگن خدای مالک کاری کردیم، به قول من حالا نماز کلم الله زدیم، یه کاری کردیم، دست و پای زدیم دیگه، تو به بدی ما و اینا نگاه نکن، تو من به رحمتت امیدوارم، از همین دست و پا زدن بی نهایت به من بده، خدای تو که چیزی ازت کم نمیشه. برای همین در تعقیبات نماز هست، اللهم ان کان فیها خلل و نقص من رکوعها و سجودها فلا تؤاخذنی، این نمازی که من خوندم تو باید اقامم کنی، فلا تو آخذنی، ولی تو عقابم نگونی برای این نمازم ها، تعقیبات حفظین دیگه، فلا تو آخذنی و تفضل علیه، اولا که عذابم نکن بابت این نمازم، رکوعش ناقص، سجدش ناقص، وضوم ناقص، حالم ناقص، همه چی ناقص، تون 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 و و و مشکلاتی که در نمازم هست، این بیشتر به عقاب میخوره این کاری که من کردم، ولی لا تو آخذنی، من اخذ نکن، عقابم نکن، کفاره براش نفرست که، و تفضل علیه بالقبول والغفران، هم قبول کن همین دست و پا شکسته رو، همینو قبول کن و غفران، و باعث مغفرت منم قرار بده. خب ببین این نگاه همون که امید به رحمت خدا باشه، و فضلی فلی ارجو، به فضل من امیدوار باشن، و الی حسن ظن بی فلی اطمئنوا، اگه میخواید به یک چیزی اطمینان پیدا کنید بگرد در خودت ببین حسن ظن به من خدا داری، اگه حسن زنده ای به اون حسن زنده دلت خوش باشه، خدا نگاهش به اون هست. فإن رحمتی اندزالکه تدرکم، در این حالت هست که رحمت من شامل حالشون خواهد شد، و منی یبلغهم یا منی یبلغهم رضوانی، و از جانب من به اونها خواهد رسید رضایت من، و مغفرتی تلبسهم عفوی، و عفو من و مغفرت من به عنوان یک لباس پوشش بخشاینده دور اونها رو خواهد گرفت. فإنی انا الله الرحمن الرحیم، چرا که من خدای الله الرحمن الرحیم هستم، و به ذالک تسمیت، خودم رو به اینها نامیدم، این یعنی همون بنای من در خلقت به اینه، به اینها خودم رو نامیدم، من به فضل خودم رو نامیدم، به حسن زن خودم رو نامیدم، من اینطور خودم رو معرفی کردم. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام فرمود، دیدیم در کتاب علی ابن ابی طالب که کتاب خاصی بوده از اهل بیت، که ان رسول الله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روی منبر فرمودن والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که الهی جز او نیست، اللهی جز او نیست، قسم به خدا که چی، ما اعطی مؤمنون قط، هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت بهش داده نشده مگر به خاطر حسن ظن به خدا، والا این عبادت ها ناقص از کافی نیست، به جایی نمیرسه، تو رو نمیتونه حال بده. مثل که مثال میزنم، فرض کن کسی میخواد پیاده از مشهد مثلا بره تهران، اول جاده در خونه آمده بیرون، ولی اصلا پا نداره، پاش فلج، دستاش هم فلجه، این فقط تکونی میتونه بخوره، همین فقط میتونه خوشی تکون بده، نه در روز هم از قضا نخورده، ضعف مطلق افتاده رو زمین، فقط یک زبانی اگه بتونه دهنش بیرون بیاره. آقا تو از مشهد میخوای تهران با این پا، با این دست، با این میزان ضعف حاکم در بدنت، این فقط یک دست و پای تکون میده، به امید چی؟ یک نفری که پا داره و دست داره و ماشین خوب داره بیاد اینو سوار کنه ببره. توجه کردیم؟ عبادت ما اینطوره، عبادت عبادت نیست، حالا بعد اینو در باب بعدی خواهم گفت انشالله، عبادت ها عبادت نیست، ناقص محضه، بلکه مشکل داره، بلکه گاهی استهزای به پروردگاره. خب بعد با اینها ما میخواییم به نعمت های ابدی مثلا الالعبد مخلد در بهشت، درخت چنین و آب چنین و فلان، این همه نعمت های عجیب و غریب بهش، با اینجور عبادت. لذا میفهمد هیچ مؤمنی به خیر دنیا آخرت نرسه مگه به حسن ظنش به خدا. یعنی بگه همین ناقص، همین هرچی در دست و با شکسته ای که هست، همین رو خدایا من خیلی به تو امید دارم، بالاخره تو برداری برم. داستانی نقل میکنن، حالا داستان حکایت کی ساخته، خیلی چیز قشنگیه که میگن در روز قیامت جاش نیست، اینا باید رو منبر گفته بشه، ولی حیفم میاد چون اثرگذاره، انشالله معروفم از داستانش خیلی، ولی تاثیرگذار. هر دفعه آدم میگه براش یک چیز جدیدی داره، حال جدیدی داره. میگن مثلا روز قیامت میارن افراد رو، پرونده اعمال فرد رو بهش نشون میدن، میگه آقای داستانای زندگیت بود، میبینی یک جایی سخت بالای، یک جایی پایین، یک جایی صافه. میگه چی هست؟ خدا میگه خب اینجا که خیلی مثلا سخت بود، اینجا اون جای فلان بحران زندگیت بود، اونجا مثلا اون بحران سخت‌تره بود، اونجا دیگه اوج مشکلات مثلا طول عمرت بود. بعد میبینه که در اون سخت‌ترین قله و سخت‌ترین پیچیده‌ترین جا یه ردپایی هست. میگه که خدایا این ردپاها چیه تو طول زندگیم؟ میگه اون ردپای توه، اینم ردپای من، همیشه کنارت بودم، کمکت میکردم. به اون قله بحران اصلیه که میرسیم، این یک ردپا هست. میگه خدایا این چه کاری بوده؟ خود تو در سخت‌ترین اینجا من رها کردی، فقط ردپای منه، اینجا رو با تنها رد میکردم. خدا گفته نه، اونجا رو من تو رو بغلت کرده بودم، ردپای منه، تو نمیتونستی اینو رد کنی، همینم من مثلا تو رو بغل کردم، به قول ما ردپای خودمه که عبور. یک واقعیتیه این مطلب، که واقعا در همه البته زندگی نقص این داستان اینه که تمام باید یک رد پا میبوده، همه هم رد پای خدا میبوده. اصلا حتی والا بنده، یعنی ماها هیچ جایی رو نمیتونیم درست، هیچ جایی اصلا نمیتونیم که بگیم منم هستم، خدا میاد به من کمک کنه، منو ببره، اینطور نیست. واقعیتش اینه که فقط ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چی خیرات بهت میسه از جانب خداست، نه فمن الله و منک، شریک خدا که نیستی، از اون طرف اومده. بله، به اندازه‌ای که از جبر خارج بشه، که منظورمون جبر نیست که خدا همه کارا رو کرده، نه، تو هم اختیاری داشتی. گفتم مثل همون کسی که پا نداره و دست نداره، یه زبونی تکون دادی، یه ابرویی تکون دادی، بالاخره یه دستی تکون دادی، ولی فکر نکن با این کارهای تو میتونستی این مسیر سختو طی کنی، اینطور نیست، لطف خداست. لذا فرمود که این حدیث، این امام باقر فرمود در کتاب علی ابن ابی طالب ثبته، این که پیغمبر روی منبر فرمود، به تعبیر من یعنی یادداشت‌های امیرالمومنین از پیغمبر. مثلا ما این حدیثای چیز می‌کنیم، ماژیکی می‌کنیم، هایلایت میگن، چی میگن، از رنگی می‌کنیم، یا یادداشت می‌کنیم دفترچه یادداشت. به قول ما اینا تو دفترچه یادداشت امیرالمومنین از پیغمبر بوده. هیچ مؤمنی هرگز دنیا خیر دنیا آخرت نصیبش نشده الا به حسن ظنش به خدا و رجاش نسبت به خدا و به حسن خلقش، اخلاق خوب، اخلاق باز، اخلاق گشاده، مدارای با مردم، حسن خلق و کفه، یعنی باز داشتن از غیبت مؤمنین. پشت سر مؤمن بد نگه، با مؤمنین همیشه خیرخواه باشه. یعنی حالتهای صفات جمالیه است، صفات جذب، محبت. باید در مؤمن رجاء، حسن ظن، غیبت نکردن، خوشخلقی، اینا همه چیه حالت رحمت و عطوفت، اینا باید در فرد ایجاد بشه. اینا درش در مؤمن ایجاد بشه، خیر دنیا و آخرت خواهد رسید. اینا اصول اولی است. والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که خدایی جز او نیست. لا يعذب الله مؤمنا، خدا هیچ مؤمنی را عذاب نخواهد کرد بعد از توبه و استغفار، بعدی که توبه کرده و استغفار هم کرده، بازم خدا عذابش میکنه. ای برای چی؟ الا به سوء ظنه بالله و به تقصیره من رجائه. یک گناهیه که دیگه توبه استغفار نمیتونه پاکش کنه. منظور اینه توبه استغفار کرده ولی بازم خدا عذابش میکنه. چرا؟ یک گناهی داره که توبه استغفار نمیتونه پاکش کنه، زور توبه استغفار بهش نمیرسه. همونطوری که عبادات نمیتونست برابری کنه با حسن ظن به خدا، حسن ظن بالاتر بود دیگه، این طرف هم توبه استغفار اصلا به سوء ظن نمیرسه. هرچی هم توبه استغفار کنی، چون سوء ظن داری، عذاب خواهی شد. بدترین، یعنی جز اکبر کبائر، منظور اینه. یا تقصیر در رجا، امید نداره به پروردگار، کم امیده به خداست. و سوء خلقهی، بد اخلاق، تنگ نظره، خسیس، بخیل، پرخاشگره، فهاشه، الفت نمیگیره، انس نمیگیره، بدبینه به همه است، سوء نیت داره به بقیه. وقتیاب ایل المؤمن و غیبت مؤمنین. در ضمن ببینیم که غیبت مؤمن چقدر عظیمه. حالا اون اعلا مصادیقش ائمه، که کسی خدایی نکرده در دلش یا در به زبانش پشت سر ائمه بد بگه، یه حرف بدی بزنه، غیبت دیگه، غیبت ائمه است. پشت سر ائمه حرف ناروایی به اهل بیت بزنه. نه مثلا ائمه اینجوری، نه بابا اینجوری هم نبوده مثلا. اینا تخیلات مثلا، یه حرفای نمیخوام من نام ببرم. غیبت مؤمنین و بعدم تا مؤمنین دیگه. والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که هیچ خدایی جز اون نیست. لا یحسن لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، قسم به خدا که هیچ عبد مؤمنی نیست که حسن ظن به خدا پیدا کنه الا اینکه خدا نزد حسن ظن او خواهد بود. یعنی به همون طوری که به خدا نگاه کنی خدا با تو برخورد خواهد کرد. اون مثال باز روزمره‌ای که یک خورده‌ای برامون روشن بشه، اون چیزی گفته میشه، میگن که از قدیم میگن مثلا پلوخور همیشه پلو میخوره، آبگوشخور همیشه آبگوش میخوره، نونخور هم نون خوشخور همیشه نون خوش میخوره. میگه هر چی مثلا خرج کنی از اون طرف میاد، هر چی خرج کنی از... یه حالتا اینطوری که میگن هی خرج میکنه هی خدا میرسونه. حالا این در مورد خرج و اینای مسائل رزق و مادی ظاهریه، در مورد خدا هم همینه. اگه به خدا هر چی امیدوار باشی خدا هم همونطور امیدوارانه باید برخورد. یعنی امید تو خدا ناامید نمیکنه. منظور اینه اگه به خدا امیدوار باشی وارد هر بلایی هم که بشی سالم میارد بیرون خدا. خدا به خدا امیدوار باشی، خیالت راحت باشه به خدا. فرمود نمیشود که چرا؟ فرمود لأن الله کریم، چون خدا کریم. کریم کسی که به او امیدوار باشه اصلا رد امکان نداره، به همون اندازه که امید داری بهت میده در هر حوزه‌ای، در هر حوزه‌ای. پس ببینید این باب خیلی ارزش داره به لحاظ اخلاقی و معنوی و سیر و سلوکی که انسان روی خودش کار کنه. یعنی انگار گفتم مثل اون شاه کلیده، اون اسرار عالم هستی رو دارن قشنگ مجانی به ما تعلیم میدن اهل بیت. به بالاترین اسرار دارن. قاعده عالم بر اینه، خدا قسم خورده، پیغمبر فرموده، امیرالمومنین هم تو کتابش نوشته، جز قواعد عالمه. هر جوری با خدا نگاه کنی همون جور باید برخورد. زیبا نیست؟ خیلی عالیه دیگه، از این بهتر چی میخواد؟ چون خدا کریمه. به یده الخیرات، خیرات هم همه به دست خداست، تمام دیگه. کریم که هست، خیرات هم به دست اوست. خودش هم فرموده هر جور به من نگاه کنی همونطور باید برخورد میکنم. منتظر چی هستی دیگه؟ بعد فرموده که یستحیی، خدا حیا میکند، ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه ورجاءه. خدا حیا میکنه که بنده مؤمنش حسن ظن به او پیدا کنه، بعد خدا ظن و گمان خوب این مؤمن و این رجاش رو خدا خلف وعد کنه، یعنی بدبینش کنه. یخلف ظنه یعنی من به خدا خوشبینم، بعد خدا بیاد خود عمدن خودش رو به من، منو به خودش بدبین کنه، یعنی اون حسن ظن منو از بین ببره. میگه ای به خدا اینقدر امید داشتیم نشد، دوباره سه بار چهار بار نشد، ای بابا بس نه، اونقدر هم نمیشه حسن ظن داشت، اونقدر هم نمیشه به خدا اطمینان کرد. فرمود این کار نمیکنه، خدا حیا میکنه. کسی که بارها من شنیدم از افرادی که واقعا عمری گذروندن و زحماتی، میگن همیشه میگن شک نکن، به یه مو میرسه ولی پاره نمیشه، اصلا نمیشه، خدا ول نمیکنه، نگران نباش. مثلا اینجوری این کسی دیدن هی تجربه کردن. بعد جمله آخرم که جمله آخر حدیثه، حضرت فرمود فاحسنوا بالله از زن ورغبوا الیه، اول حسن زنتون رو به خدا درست کنید، بعدش هم دیگه به خدا رغبت بورزید، یعنی هر چی میخوای دیگه بعدش بخوا با حسن زن. حدیث سوم از حضرت رضا علیه السلام شبیه تقریبا مزامین قبله، فرمود احسن الظن بالله، گمانت رو به خدا نیکو کن، چرا که خداوند فرموده است انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نزد گمان بنده خودم به خودم هستم. بنده مؤمنم به من چطور گمان داره، من همونطور باش برخورد میکنم. با این نگاهی که گفته میشه آقا خدای تو با خدای من فرق داره، خدای تو مثلا میگه بهت میده، خدای من نمیده. چرا؟ چون من بدبینم. در حقیقت اون انواری که میخواد از خدا به ما برسه در قابلیت وجودی ما شکل میگیره. من بدبینم، انوار درش بسته است، نمیرسه به من. اونی که خوشبینه انوار بهش میرسه، قوی تر میرسه، کامل تر میرسه. بعد فرموده ان خیرن فخیرن، و نکتهش اینه، و ان شرن فشر، نگاهت به خدا بده بدم سرت میاد. هی نگاهت به خدا خوبه، خوب برات میاد. میگم اینا باید داده بشه دست اون روانشناسا و اینا، خیلی میتونه از توش مطلب بیارن بیرون. حدیث چهارم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام فرمود، شنیدم که فرمود حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. حسن ظن به خدا یعنی چی؟ حسن ظن به خدا یعنی بدونی هر امیدی میخوای داشته باشی به خدا داشته باش، و هر خوفی داری از گناهت داشته باش. از خدا خوف نداشته باش، به خدا امید داشته باش. خوفت پس چی باشه؟ خوف به گناه خودت باشه، به خودت. که در واقع خوف و رجا این توضیح رو دادیم که انسان مرکب است از نور و ظلمت، از جنبه ربوبی و جنبه عبودی. همه رجاها مال جنبه ربوبیه و همه خوفها مال جنبه عبودی و این طرف خلقیه، طرف ظلمت پایینه. به خاطر همین کل این بحث خوف و رجا رو در یک آیه قرآن میشه خلاصه کرد. همشو یادتون باشه، اینا کدان کتابتون رو بنویسین خوبه. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. این آیه قرآنش. هر چی خیرات و خوبی بهت برسه از جانب خدای، هر چی بدی برسه از جانب خودت. پس خوفت باید مال کدوم طرف باشه؟ مال خودت. رجاعت مال طرف خدا. این اجمالی از این باب، تا انشاءالله برسیم به ابواب بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.